ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر یونان میگوید نفت کش آدریان دریای یک به این کشور نمی رود. نروژ پیشنهاد آمریکا را برای شرکت در ائتلاف نظامی در خلیج فارس بررسی می کند. دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات شرکت سایپا دستگیر شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نخست وزیر یونان میگوید که کشورش میزبان ابر نفت کش حامل نفت ایران آدریان دریای یک نخواهد بود. به گزارش رویترز، نخست وزیر یونان روز پنجشنبه به تلویزیون فرانسه 24 گفت که کشورش درخواستی برای پهلو گرفتن این نفت کش در بنادر یونان دریافت نکرده. ابر نفتکش آدریان دریای یک پیشتر با نام گریس یک از ایران به مقصدی در دریای مدیترانه حرکت میکرد، روز 13 تیر ماه در جبل طارق توقیف شد. مقامات جبل طارق دلیل توقیف را نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه ذکر کردند. ایران اما این اتهام را رد کرد. نفتکش آدریان دریای یک روز یکشنبه گذشته پس از رفع توقیف وارد آب‌های دریای مدیترانه شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که این نفتکش با 2 میلیون بشکه نفت به سوی بندری در یونان در حرکت است. آمریکا به یونان هشدار داده که ارائه هر گونه خدمات به این نفتکش با عواقبی همراه خواهد بود. ایالات متحده آمریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده است. وزیر امور خارجه نروژ روز پنجشنبه گفت که پیشنهاد ایالات متحده را برای ایجاد یک ائتلاف نظامی در خلیج فارس در دست بررسی دارد. ماری اریکسون در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف گفت دولتش راه‌های مختلفی را برای مشارکت در این ائتلاف ارزیابی خواهد کرد. در ماه‌های اخیر چند انفجار در نفتکش‌های در دریای عمان و خلیج فارس روی داده است. همچنین ایران یک نفتکش بریتانیایی و چند نفتکش کوچک با پرچم کشورهای دیگر را توقیف کرده است. آمریکا پیشنهاد کرده تا یک ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران تشکیل شود. تا کنون بریتانیا، استرالیا و بحرین به این ائتلاف پیوستند. با این حال، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است که ایران زیر بار حضور آمریکا و انگلیس در خلیج فارس نخواهد رفت. خبرگزاری ها در ایران از بازداشت 2 تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی شرکت سایپا خبر دادند. خبرگزاری ایسنا میگوید برای این افراد قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی صادر شده که قادر به تامین آن نبودند و پس از دستگیری به زندان اوین منتقل شدند. اطلاعات بیشتر رو در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بشنویم.
2 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این خبر را روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس منتشر کرد. بنا به همین گزارش، ابتدا قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی برای این 2 نماینده فریدون احمدی و محمد عزیزی صادر شد، اما به دلیل آنکه این 2 نه زمان لازم و نه توانایی تامین این وثیقه را نداشتند، به دستور قاضی و تا زمان تامین وثیقه به زندان اوین منتقل شدند. یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اعلام کرد که هنوز مدارک مرتبط با بازداشت این 2 نماینده به این هیئت ارسال نشده است. علیرضا سلیمی، عضو این هیئت، در گفتگویی که روز پنجشنبه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، گفت هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد. حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی ساکن آلمان، درباره گسترده‌تر شدن دایره دستگیری ها در حوزه فساد ساختاری نظام میگوید:
بله، اولا این که گویا یک مبارزه وسیع برای فساد با یک نیت واقعی فساد زدایی در جمهوری اسلامی پیدا شده، این خیلی تئوری ضعیفی. از یک طرف اینهایی که دارن بقیه رو به جرم فساد میگیرن همشون تا بن دندان فاسدن و اگر پرونده های خود اینا رسیدگی بشه به هیچ وقت دست کمی از دیگران ندارن. ثانیا یک نظام ایدئولوژیک با 3 وسیله خودی ها رو نگه میداره. یکی از اینا چسب ایدئولوژیکه که امروز وارفته این چسب. دوم رشوه هاییست که تحت عنوان رانت های اقتصادی به خودیا میده و ما اسمشو فساد میگذاریم. سومی این پرونده پرستوها و پرونده های جاسوسی است که دستگاه آقای خامنه ای از اینها داره و اینها رو وادار به اطاعت میکنه. خب به تدریج دستگاه آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که بعضی از این باندهای اقتصادی به قدری بزرگ شدن که در حقیقت هیچ سیاست گذاری بر روی اونها موثر نیست و برای اینکه آقای خامنه ای حاکمیت خودش رو بتونه اعمال کنه اینها بعد از قدرتشون کاسته بشه. دومین مسئله اینه که منابع محدود شده و گورکا به جان هم افتادن. سومی اینه که برای شرکت در انتخابات میخوان اصولگراها رو متحد کنن بر حول رئیسی و مردم رو تحریک کنن که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و مبارزه با فساد جدیست و رأی مردم رو اقوا کنن.
بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 30 مرداد و به اتهام اخلال در بازار خودرو بوده است. دستگیری این دو نماینده در واقع پیامد بازداشت هاشم یکزاره مدیرعامل شرکت ایران خودروست. آقای یکزاره که صبح دوشنبه 28 مرداد از سمتش برکنار شده بود، ساعتی بعد در دفتر کارش بازداشت شد. علی ربیعی سخنگوی دولت علت برکناری آقای یکزاره از سمت مدیرعامل ایران خودرو را افزایش قیمت محصولات این شرکت به صورت عمدی و بدون هماهنگی اعلام کرده بود. به نظر می رسد بازداشت این دو نماینده مستقیماً از سوی قوه قضاییه و بدون اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس صورت گرفته است، امری که کمتر سابقه داشته است. حسن شریعت مداری:
من فکر میکنم که میخوان بگن که آتش به اختیارند و آقای خامنه‌ای بهشون دستور داده و انقلابی رفتار میکنند و میخواهند در حقیقت از نفوذ این دستگاه‌هایی که از قبل ساخته شده و اکنون از کنترلشون در اومده در اختیار باندهای فساد هست جلوگیری کنند و بیشتر سیاست آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری رو پیش ببرد.
یکی از دو نماینده‌ای که بازداشت شده محمد عزیزی است که پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته است که این نماینده در تیر ماه به اتهام فساد اقتصادی به مدت چند ساعت بازداشت شد، اما در نهایت تنها با قرار التزام به حضور و با قول شرف آزاد شده بود. اگرچه بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نمیتوان نمایندگان را به دلیل نظراتی که بیان میکنند تحت تعقیب قرار داد، اما بر اساس همین قانون هر گونه سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی ممنوع و قابل پیگرد کیفری است.
از رادیو فردا با شما هستیم. روابط عمومی دادگستری استان گلستان میگوید مدیر قله گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. هادی هاشمیان میگوید این افراد نخاله و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب کرده و به سیلوی دولتی میفرستادند. روابط عمومی دادگستری گلستان مدعی است که 9 نفر دستگیر شده از این راه میلیاردها تومان کسب درآمد کردند.
متاسفانه حدود 200 تن داخل سیلویی که بیش از 3000 تن گندم داشته، ماسبادی، شن و خاک و فضولات حیوانی ریخته شده و جزو گندم وارد سیلو شده. یعنی همه اینها رو سیلوی دولتی هم بوده خریداری شده، یعنی با پول ملت خریداری شده این آشغال و این فضولات حیوانی.
در ماه‌های اخیر و به ویژه با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، رسانه‌های داخلی از برخوردهای گسترده با افرادی که مفسد اقتصادی می‌نامند خبر می‌دهند. ناصر احمدی، صدا پیشه و گوینده پیشکسوت رادیو، بامداد پنجشنبه در 75 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. ناصر احمدی متولد سال 1323 بود و کار دوبله را از سن 21 سالگی شروع کرده بود. صدای او در دوبله آثار مطرح سینما چون گربه روی شیروانی داغ، همیشگی و ارباب حلقه ها به یادگار مانده است. به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر این گوینده رادیو صبح جمعه از مقابل صدا و سیمای کرج آغاز خواهد شد و تا خاکسپاری او در قطعه هنرمندان آرامستان کرج ادامه خواهد یافت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون امسال به یک رکورد تاریخی دست یافته و بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات فضایی برزیل تا کنون بیش از 72843 مورد آتش‌سوزی ثبت شده. همزمان نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های رئیس جمهوری دست راستی برزیل رو به افزایش گذارده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز تحقیقات فضایی برزیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که آتش‌سوزی‌ها به نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته 83% افزایش یافته و سال 2013 که ثبت آتش‌سوزی‌ها در آمازون آغاز شده به بالاترین حد خود رسیده است. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده. نخست در مورد اهمیت آمازون.
بزرگترین جنگل‌های بارانی جهان در شمال آمریکای جنوبی و بیشترش در خاک برزیل و پرو قرار گرفته. وسعتش حدود 5.5 میلیون کیلومتر مربعی که در 9 تا کشور قرار داره. مهمترین وظیفه این جنگل‌های وسیع که هر روز از وسعتش داره کمتر میشه، جذب CO2 و یا همون گاز گلخانه ایست و تولید اکسیژن برای کره زمین. این رو بهش میگن بزرگترین میراث طبیعی جهان. این جنگل ها برای ما انسان ها، برای جو اکسیژن تولید میکنه. از چی؟ از همین دود و دمی که ما تولید میکنیم. علاوه بر این، جنگل های آمازون مأمن و زیستگاه انواع گیاهان و جانوران است که در روی زمین بی‌نظیر هستند.
آقای کهرام، در مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون گفته شده که رکوردی تاریخی به دست آورده. بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات فضایی برزیل تاکنون بیش از 72843 مورد آتش‌سوزی ثبت شده و از روز پنجشنبه گذشته حدود 9500 مورد آتش‌سوزی جدید در این کشور رخ داده که بخش زیادی از این 9000 تا مربوط به نواحی جنگلی آمازونه. شما تصور می‌کنید که این چگونه آسیبی وارد کنه به گرمایش زمین و به آلودگی محیط زیست؟
ملاحظه فرمایید، بنده آمازون بودم، میدونم به محض اینکه شما وارد جنگل های آمازون بشید، به قول معروف مثل موش آب کشیده میشید با 2 درجه سانتیگراد گرما و از طرفی باران هایی که تا روزی 2000 میلیمتر میباره. این آتش سوزی ها نمیتونه تصادفی باشه در اون محیط، مگر اینکه به توسط زارعین فقیری که اینها زمین ندارن برن جنگل رو آتش بزنن، به خاطر اینکه تبدیل به مرتع بکنن و گاو توش بچرونن که همبرگر برای کشورهای غنی مانند کشور شمالیشون آمریکا تولید بکنن. عین این مسئله، یعنی حدود 700 آتش سوزی در جنگل‌های مریوان سال گذشته در ایران به همین دلیل انجام شد. بنابراین آنچه که بنده میتونم عرض بکنم آن است که بسیار بسیار معدود مواردی که آتش سوزی طبیعی و تصادفی بوده باشه.
اتفاقا رئیس جمهوری جدید برزیل در مورد افزایش جنگل زدائی در این منطقه گفته که کشاورزی و بهره برداری از معادن در آمازون رو گسترش خواهد داد و حتی در پاسخ به خبرنگاران گفته که الان وقت آتش زدنه، کاری که کشاورزان برزیلی انجام میدن، جنگل رو آتش میزنن تا بتونن از اون مرتع درست کنن. و حتی رئیس مرکز تحقیقات فضایی برزیل رو که در این مورد به شدت اخطار داده اخراج کرد. شما تصور میکنید که چرا رئیس جمهوری یک کشور در مورد طبیعت اون کشور میتونه چنین تصمیمی بگیره؟
ملاحظه فرمایید، برزیل کشور فقیریه و کشاورزان فقیری داره. اونها فلسفیشون اینه که اگر جهان علاقمند به این جنگل‌های بارانی هست، خیلی خوب بیاد اینها رو حفاظت بکنه و در برزیل صنایع و کارهایی تولید بکنه که ما هم از این جنگل بهره ببریم. و اما گفتار آقای رئیس جمهور خیلی شبیه به گفتار مقام اقدامات ما هست. بنده خاطرم هست که 400 هکتار از زمین ها در جنگل های شمال دچار حریق شد و مسئولش در گرگان نشست و گفت مسئله نیست، چیزی نیست، از بین میره. اینها دارن خیانت میکنن به وضع فعلی مردم و به آینده نسل ها که میاد، و فقط یه نفر رو راضی میکنن، اون هم مثلا رؤساشون هست یا کسانی که حمایتشون میکنن. این باید
از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، میشنیدیم.